بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکته و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. در محضر آیات الهی آیات 163 به بعد سوره بقره هستیم که می‌فرماید که و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. در این آیه شریفه عرض شد که اله به معنای نیاز است و واحد یک وحدت خاص است و هر وحدتی رو شامل نمیشه، هرچند هر وحدتی هر کمالی رو که دارد اون کمال اون وحدت هم از اوست. لذا اگر عدد در واحدیتش عدد واحد در واحدیتش کمالی است، لک وحدان یا الهی لک وحدانیت العدد، وحدانیت عدد هم مربوط به توست، هرچند که واحدون لا بالعدد، واحدی است که خدای تعالی واحد عددی نیست، اما وحدانیت عدد هم از اوست. اگر وحدت نوعیه، اگر وحدت جنسیه، اگر وحدت‌های دیگر که اطلاقشون به خدای تعالی صحیح نیست، هر چند خود اینها یک کمال باشد، کمال این وحدت‌ها هم از اوست. لذا خدای تعالی این مرتبه واحدیتش در حقیقت واحدیتش در مراتب مختلف عالم وجود این وحدت به گونه ای خودش رو ظهور می دهد که وحدانیت عدد هم از گونه های ظهور اوست. لذا خود یک آیه است برای او، هرچند که وحدت الهی وحدت عددی نیست، چون اون چه که مربوط به مراتبه حتما در حقیقت نقص است، هرچند نسبت به مرتبه کمال است. نسبت به بالاتر از خودش این نقص است، هرچند نسبت به مرتبه کمال است و کمال هر مرتبه از اوست. دقت کردید؟ پس اینجا که می‌فرماید که و الهکم اله واحد، چون نسبت واحد رو داره به خدای تعالی میدهد، سنخ وحدتی که واحدیتی که اطلاق می‌شود از سنخ واحدیت‌های عددیه، نوعیه و جنسیه قطعاً نیست، بلکه این وحدتی است که وحدت ذات است، نه حتی وحدت صفت باشد که وحدت صفت هم این خودش یک مرتبه از وحدته، اما امر وحدت نسبت به خدای تعالی برگشت میکند به وحدت ذات که اون حقیقت نامتناهیست. او وقت سازگار میشه با الهکم اله واحد که اله معبود است. عرض کردیم دیروز اله معبود است و معبود اون حقیقتیست که انسان در رفع نیازش به او توسل پیدا میکند و او را میخواند و از او استمداد میکند. وقتی که اله در حقیقت معبود است و معبود رافع نیاز است، چون انسان توان نامتناهی و نیازهای نامتناهی دارد، رافع نیاز نامتناهی رو بیطلبد. اگر یادتون باشه امام رحمت الله علیه در پیامی که به گرباش افتادن خیلی استدلال قشنگی رو اونجا مطرح کردند که اونجا فرمودند که انسان عشق نامتناهی دارد و عشق نامتناهی معشوق نامتناهی را میطلبد، لذا معشوق نامتناهی باید محقق باشد. یه استدلالی است، دلیلی است که اونجا برهانش در اونجا میاد. اینجا انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، یا میفرماید که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، که انسان فقر محض است، عالم فقر محض است، به خصوص انسان نیازمندترین است. انسان نیازمندترین در عالم است. چرا نیازمندترین در عالمه؟ چون کمالات نامتناهی با نیاز نامتناهی سازگار میشه. هر موجودی مرتبه ای از نیاز درش هست الا انسان که تمام نیازها رو، لذا خلیفت الله میشه. لذا علم آدم الاسما جواب این خلیفت الله و این نیاز نامتناهیه. این نیاز نامتناهی علم آدم الاسما رو به دنبال خودش میکشاند که یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. اگر میفرماید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خدا در بهترین بنیه انسان رو خلق کرد، اما ثم رددناه اسفل سافلین، در پایین ترین مرتبه هستی قرار داد. پایین ترین مرتبه هستی تا میخواد قافل سالار هستی باشد، پس باید نیاز تمام هستی در وجود او باشد. نیاز تمام هستی در وجود انسان هست، لذا انسان هم حامل جمادی است، هم حامل نباتی است، هم حامل حیوانی است، هم حامل ملکی است. لذا تمام مراتب عالم رو استعدادش رو دارد. استعداد یعنی نیاز. انسان استعداد همه این مراتب عالم رو دارد و استعداد یعنی نیاز. و انسان در حقیقت که انهو، اگر بخوایم بیان بکنیم، او ذره بنیادی نیست که در عالم است، که این ذره بنیادین قابل تبدیل به همه عالمه، چون همه عالم فعلیت‌های مختلف دارند. انسان بنیادین و استعدادی است که این استعداد و این بنیادی بودن امکان تحقق به همه مراتب عالم رو دارد. می تواند در مرتبه جمادی بماند، می تواند در مرتبه نباتی و می تواند در مرتبه حیوانی و می تواند در مرتبه ملکی متوقف بشود. لذا انسان فی نفسه حد یقف ندارد، اما تمام در حقیقت حدود برای او می تواند حد باشد، هر چند می تواند کمالات تمام مراتب رو بدون اینکه به حد اونها متوقف بشه دارا باشد. این انسان معبودی را می طلبد که اون معبود در حقیقت چی باید باشه؟ نامتناهی باشد. لذا و الهکم الهون واحدون، اون معبودی که رافع نیاز است و خود نیاز به دیگری ندارد، او در حقیقت واحد است، نمیشه متکثر باشه. اگر متکثر باشد، وجود این در حقیقت در یک کمالی که دیگری دارد، از اون کمال این باید محروم باشه تا وجه امتیاز باشه. وجه امتیاز این معبود با معبود دیگه در چی باید باشه؟ یا باید یه چیزی این داشته باشد که او نداشته باشد، و یه چیزی او داشته باشد و این نداشته باشد، تا دوئیت صدق بکند. اگر این گونه باشد، یعنی در این کمال محتاج است. دقت میکنید؟ و چون انسان تمام کمالات رو میطلبد، در این کمال به این معبود محتاج میشه، در کمال دیگری اون معبود و انسان هر دو به دیگری محتاج میشن، و معبودی که محتاج باشد معبود نیست. لذا انسان باید معبودش نامتناهی باشد. نه عالم، بقیه عالم معبود نامتناهی نمیخواد، اما این در انسان ظاهره، در انسان آشکاره. این یه بیانی بود که دیروز عرض شد خدمتون که این آیه و الهکم الهون، لذا دائما هم ملموسه. انسان از نیاز خارج نمیشه، چون ارتباطش با اله باید دائمی باشد. هیچگاه انسانی رو شما پیدا نمی کنید که حتی اگر ثروتمندترینه، او نیازش بالاتر است در حفظ خودش و ثروتش. حتی اگر کاملترینه از جهت معنوی، او نیازش بیشتر است در حفظ خودش و کمالش، چون هم کمالش از اوست، هم وجودش از اوست. لذا کسی که بیشتر محتاج بیشتر دارد. هر چقدر دارایی در اینجا اشد میشه، نیاز شدیدتر میشه. لذا حضرات معصومین، انبیاء گرامی، اینها اوابترین بودن، اینها بکاترین بودن. خدا رحمت کند از آیت الله العظما بهجت رو، ایشون به یه مناسبتی برای شخصی خوابی که دیده بود وقتی نقل کرده بود، ایشون فرموده بود چاره کار بجز دیده بارانی نیست. چاره این دیده بارانی اون احتیاجه، تضرعه، که اخذناهم بالبأساء و الضراء لعلهم یتضرعون، که اینها خود نیاز ایجاد بأسا و ضراء، ایجاد نیاز دیگه، ایجاد بأس و ضر جانی و مالی، این ایجاد نیازه تا تضرع و رجوع محقق بشه. پس در حقیقت الوهیت حضرت حق در وادی نیاز خودش رو جلوه میده، و معبود بودنش در وادی نیازمند بودن اون در حقیقت عابد خودش رو نشون میده. لذا عبادات، همه عبادات ما، جعل عبادات همه چی هستن؟ رابطه در حقیقت نیازمنده. لذا نماز، روزه، حج، تمام عبادات رابطه نیازه. همه اینها اوج نیازه که جعل شده، چه در رابطه با روزه که دیگه خیلی واضح و آشکاره که خدا میگه نخورید و نیاشامید، این در حقیقت حالت انسان رو رابطه برقرار میکنه، اون نیاز واقعی انسان رو آشکار میکنه، قفلت ها رو کنار میزنه. لذا اون کسی که به درگاه الهی دائما، مثنوی خیلی قشنگ به شعر کرده که این الله الله میگفت و اجابت نمیشه، سالیانی شیطان اومد گفت اگر خدا تو رو خلاصه این الله الله تو رو میپسندید که اجابت میکرد، معلومه که نمیپسنده. اینم بنده خدا با ناامیدی در حقیقت دست از الله اللهش برداشته بود. بعد به خوابش اومدن، یا دارد که خضر یا حالا به خوابش اومدن که چرا دیگه صدا نمیکنی، گفت میترسم که من مردود باشم. بعد اونجا خیلی جواب آن الله آن الله آن خدا آن خدا یا گفتن چی شعر آن چی بفرمه گفتن یا رب تو لبیک ما، زیر هر یا رب تو لبیک هاست. بعد آن در قسمت دیگرش میگه آن نیاز و سوز و آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست. آن نیاز و سوز و درد یعنی نیاز پیک حق است. لذا نیاز در حقیقت رسول است. اگر انسان احساس نیاز میکنه، اگر انسانی که درد ندارد سوز ندارد، انسانی که سوز ندارد رابطه برقرار نمیکنه. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. وقتی استغنا برای انسان دیده میشه، استغنا غیر از غناست، این استغنا دیده میشه، اونجا لیتقا طغیان هم محقق میشه. لذا امان از این که انسان دورانی به هیچ چیزی مبتلا نباشد. طلب ابتلا گردن کشیست، گردن فرازیست، بده. یعنی آدم از خدا بخواد مبتلا بشه، این در حقیقت مثل این مونه که به پیکار رفته، میگه خدا بده من تحمل میکنم، یه تکبره. خدای تعالی ارو میبرش اگر دوستش داشته باشه، یه چیزی بهش میده که زانو بزنه، که قدرت تحمل نداشته باشه، تا زانو بزنه، تا از خدا طلب ابتلا نکند. اما ابتلا از جانب خدا پیک است، رسول است. اما نباید این پیک و رسول رو انسان اختیاراً تقاضا بکنه، چون خدا به اندازه استعداد اون پیک و رسول را میفرستد و دائم هم منتها انسان گاهی از ابتلا غافل است. ابتلا هست ولی از ابتلا غافله. این غافل بودن در حقیقت بده، بیدار شدن لازمه. لذا دارد که به یه بزرگی گفتن که شما از اون چه که سابقین داشتن چی داری؟ اون همه اونا دارایی داشتن. تو من سوز نداری اون چه که اونا دارن رو دارن، سوز نداری. ادراک نیاز این آغاز راه است، ادراک نیاز. بعد خلاصه نیاز ادراک شد، انسان رو به حرکت، هر حرکتی در عالم فرع بر ادراک نیاز است. لذا مرحوم علامه خیلی زیبا در المیزان شاید در جلد 3 می‌فرماید که اولین علم فطری بشر ادراک نیاز است. اولین علم فطری که برای انسان ایجاد میشه ادراک نیاز است. کودک که به دنیا میاد با ادراک نیاز، اون که در حقیقت مییابد که اینجا با تنفس بکند و شش بسته بوده تا به حال، از طریق ناف تنفس محقق میشه، ناف به سر ارتباطش با جریان خون مادر. این حالا وقتی که میاد باید این دهان باز بشه، تنفس آغاز بشه، درست؟ این ادراک نیاز. بعد گرسنگی، بعد ادراک نیاز، گرسنگی، تشنگی، ادراک نیاز، دائما لحظه به لحظه ادراک نیاز. انسان تا در دنیاست نیازش، کودک و فرزند انسان نیازمندترین موجود در عالمه. یعنی بچه های حیوانات دیگه هیچ کدام مثل انسان دوران نیاز شدیدشون اینقدر طول نمی کشه، هرچقدر هم دیر بزرگ بشن اما زود در حقیقت به استقلال میرسن، در این که بتوانن خوردن و آشامیدن رو خودشون تجربه بکنن. اما فرزند انسان دیرترین موجوده در این که به استقلال برسه. اینها همه مال این است که اون راهی که مقابلش قرار گرفته کامل ترینه. این نیاز همون جوری که در خلق الانسان ضعیفا یا خلق الانسان حلوعا یا در حقیقت این ظلوم جهولی که در اون آیه به اصطلاح می‌فرماید که انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض فابین ان یحملنها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا، همینو تعریف از انسانه، همینو در مقام تعریفه نه در مقام تعریض. چون ظلوم جهول به کسی میگن که استعداد مقابلش رو دارد، و الا به دیوار کسی نمیگه ظلوم جهول، به کسی که در حقیقت اون قوت و قدرت رو دارد اطلاق ضعیف میشه، به دیوار اطلاق ضعیف نمیشه. دقت میکنید؟ اونی که توان قوت و قدرت رو دارد اونجا در حقیقت اطلاق ضعیف میشه. بله، آغاز حرکت انسان از این است که فعلیت اون کمالات رو ندارد. اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، چیزی نمیدانستید، اما این در حقیقت میتواند علم اول و آخر رو و سخرنا لکم ما فی السماوات و ما فی الارض رو این داشته باشد، این فعلیت براش امکان. این رابطه ها نیاز معبود رو میطلبد. این هر چقدر در نیاز شما سخن سرایی بکنید، دارید چیکار میکنید؟ رابطه این رو با معبود برقرار میکنید. پس حرکت و ارتباط انسان از راه نیازه. اگر انسان تو نظام تربیتی میخواد وارد بشه و در حقیقت نظام تربیتی دینی رو نگاه بکنه، تکوین نظام تربیتیش رو بر اساس چی قرار داده؟ تکوین، نظام تکوین بر اساس نیاز و رفع نیاز. لذا انسان اگر از غیر نیاز، حتی خدای تعالی نسبت به موسی کلیم رسول اولوالعزمش میخواد بکنه، اما وقتی که میخواد تجلی بکنه بر او و او رو مبعوث بکنه، بر چه اساسی تجلی میکنه؟ نیازش. نیازش چی بوده اونجا؟ شب که داشته بر میگشته از پیش شعیب، دیگه بر میگشت به مصر از پیش شعیب، بعد از حالا 10 سال یا کمتر یا بیشتر شبانه بر میگشت، چون و از بیراه بر میگشت، چون تحت تعقیب بود هنوز، از بیراه بر میگشت، راه رو گم کرده، سرما، همسرش هم وقت زایمانش بوده، بیابان گوسفنداش هم در اثر رعد و برق داشتن پراکنده میشدن، اوج راه رو هم گم کرده بوده، از دور آتشی میبینه، این آتش نیازش بوده. انی اجدو علی النار هدا، بر آتش بپرسیم ببینیم راه کجاست. علی النار هدا، آتش اونجا هست، معلومه یه موجود زنده، یه انسانی اونجاست، راه رو پیدا کنیم. یا که در حقیقت چی؟ جذبه از او رو بگیریم تا گرم بشیم، تا در حقیقت اینجا عدد. این میره به سمت آتش، خدا با آتش بر او جلوه کرد که نیازش بود. وقتی با آتش بر او جلوه کرد که نیازش بود، وقتی رسید اونجا میگه انی انا الله لا اله الا انا، مبعوث میشه به رسالت. پس این تجلی بر نیاز رابطه الوهیت رو ایجاد میکند. اگر ایوب است در اوج نیاز، در حقیقت وقتی رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین، فکشفنا بهی من ضرن، دنبالش این است که وقتی به اوج نیاز رسید، کشفنا ما بهی من ضرن، اون ضر رفع می شود. موسی علیه السلام وقتی که به اوج نیاز رسید، بعد از مدت ها فراری بودن در بیابان، به سر چاه رسید، اونجا سقی اون گوسفندا کرد، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اوج نیاز، اوج نیاز اجابت است. لذا اونجا می فرماید که هم کار پیدا کرد، هم زن پیدا کرد، هم همدم پیدا کرد، همه اینها در اثر چی بود؟ این اوج، اوج نیاز رابطه با رافع نیازه. انسان گاهی گول میخورد، رفع نیازش رو تو اسباب میبیند، سببها و وسائل میبیند، اینجا از رابطه با معبود غافل میشه. اگر خدا نیاز قرار داده، هر نیازی باید رابطه با رافع نیاز باشد، هر نیازی باید رابطه با چی باشد؟ رافع نیاز باشد. اما انسان گاهی گول میخوره، رفع نیاز رو به واسطه اسباب میبینه، غذا رو سیر کننده میبیند، آب رو سیراب کننده میبیند. این مثل کسی میموند که اگر ببینه دست داره مینویسه با یه قلمی، بگه این قلم چه زیبا مینویسد، چقدر کوتاه نگاهه این که بگن این قلم چه زیبا مینویسد. اگر یه خورده بالاتر باشه میگه این دست چه زیبا مینویسد، اگر یه خورده بالاتر باشه میگه این بد. اما اگر بدون اون جانی که در این بدن است، نویسنده این است، این نویساست و این خط و این معنا از او داره، تر این خلاص عظیم تر است. ما کوتاهی میکنیم نظام رفع نیاز که خدا برای ارتباط قرار داده، که به موسی میگه موسی نمک سفرتم از من بخواه. یعنی چی؟ یعنی تو نمک سفرتم ارتباطت با من باشد، سببها تو رو در حقیقت چیه؟ سببها تو رو کوتاه نکنه، تو متوقف نکنه. لذا ابراهیم خلیل یطعمنی و یسقین، او اطعام میکنه، یعنی تو همین خوردن هم ارتباطش با اوست، تو همین سیراب شدن هم ارتباطش با اوست. این رفع نظام رفع نیاز رابطه با معبوده، ولی ما با معبودهای خیالی که اسباب متوسط هست متوقف در اونها میشیم. به جای اینکه اسباب رو تو نظام رفع نیاز و معبود ببینیم، اسباب رو در حقیقت خود معبود میبینیم، اسباب رو خود در حقیقت چی میبینیم؟ متوقف کننده میبینیم. این باعث میشه خدای تعالی نظام شدیدتری رو برای رفع نیاز ما قرار میده تا ما متنبه بشیم. هی شدیدتر میشه. هر چقدر انسان به پیام نیاز پی نبرد، پیک حق باید چی بشه برای بیدار کردن این؟ شدت پیدا بکند. یعنی خواب سنگین تر میشه. بیدار کردن خواب اون موقع صدای بلندتری میخواد. نیاز پیک حق است، صداست. اما اگر ما نیاز رو دیدیم، تحلیل کردیم، شروع کردیم او رو دقت درش کردن، بگیم عجب این نیاز از کجا آمد، چجوری بود نیاز، چجور تحلیل نیاز رو کردیم، مثل کسی میمونه که تو خواب وقتی صداش بکنن بگه چی؟ بگه این صدا بم است، زیر است، این صدا ممکنه از حسن باشد، از حسین باشد، این صدا در حقیقت اصلا کاری نشه که صدا برای بیدار کردنه، به این پیام توجه نکنه، به همه چی توجه بکنه غیر از چی؟ اینکه این صدا مال این است که بیدار شو، تحلیل بکنه در رابطه با این. نیاز مال این است که انسان بیدار شه، نیاز مال این نیستش که انسان تحلیلش بکنه. تحلیل کردن بعد از بیداری ابی نداره. اگر تحلیلش کردی با نیاز بیدار نشدی، نیاز بعدی باید شدیدتر باشه چون خواب تو عمیق‌تر شده. این رابطه با معبوده و اینجا لذا الهکم الهون واحد. بله، برای انسان. بله بله، حرکت کمالی در آخرت ادامه داشته باشه نداریم این بیان رو، اما حرکت در کمالی در آخرت به معنای خاص خودش، نه به معنای حرکت استعدادی البته. لذا در آخرت عبادت نیست. یعنی تعبیر روایات خیلی زیباست، چون عبادت نیازه، ارتباط نیازیه، در آخرت اونجا تعبیر زیبایی است که میفرماد وقتی که اینها حضرت حق برشون تجلی میکند در قیامت به سجده میافتند. اونجا حضرت خدا دارد که به اینها بیان میکند، میفرماید که اینجا دیگه جای عبادت و تکلیف نیست. دقت کنید، نه سجده نیست، تکلیفی به عنوان سجده نیست، اما خضوع تام همه عالم در برابر در حقیقت اون عزت ربوبی که هست. اما عبادت به معنای تکلیف که رابطه این، اما نیاز هست اونجا یا نیست؟ نیاز هست، اما اونجا رابطه بر اساس نیاز البته. لذا دارد که اینها بعد از اینکه در بهشت قرار میگیرن و کمالات بهشت رو برای اونها قرار میدن، از البسه و اطعمه و اشربه بهشت و همه اینها بهره مند میشن، اینها رو بعد از مدتی، نه زمان، بعد از مدتی، حالا لسان دیگه نمیشه که، اینها بار پیدا میکنن، دعوت میشن به زیارت الرب. و وقتی که رب، نه اونجا زیارت الرب نباشد، اما زیارت بی واسطه است، زیارت در حقیقت بی پرده است. وقتی دعوت میشن روایت ها به زیارت الرب، اونجا بعد از اون که حالا توصیف اون حالت که چه حالتی دارد، بعد اینا وقتی میگن حالا برگردید به همون جایی که هستید، میگن خدایا دیگه این نعمت و این حال به گونه ای است که دلمون نمیخواد برگردیم دیگه اینجا. بعد خدای تعالی میگه نه، برگردید منتظر. وقتی برمیگردن میبینن نور و بها و عظمتی که در وجود اینها و تمام آنچه که متعلق به اینهاست، حتی اونهایی که اینها اونها رو گذاشته بودن اومدن و اینجا به عنوان زیارت دارن، و همه اینها در یه حدی قرار گرفته که مرتبط با این مرتبه وجودی اینها شده. الان همه اونها به تبع این در این مرتبه قرار میگیره، چون همه اونها شؤون ای بودند، منفصل نبودن، شؤون این بودن. لذا میبینید که هر چقدر، یعنی این نگاه برمیگرده به دنیاشو، که دنیا اون رابطه های خالصی که گاهی از طریق نعمت ها به خدا مرتبط میشدن، گاهی مستقیم با خدا رابطه داشتن، اون رابطه های مستقیم با خدا چی هستش؟ همون زیارت و رب بی واسطه است. اون رابطه های از طریق نعمت ها و آیت ها، اون رابطه های مرتبط با چی هستش؟ اون رابطه های مرتبط با نعمت ها بوده. اونجا هم زیارت الرب منتها من طریق نعم، درسته؟ اینجا زیارت الرب است بدون نعم. یعنی وقتی انسان بار پیدا میکند به درگاه مناجات الهی و حاجتی او را به این کاروا نداشته بود، حاجتی که او واسطه شده باشه برای این نبود، بلکه اگر هم حاجتی بود، وقتی که به اونجا بار پیدا میکند، خیلی تعبیر زیبایی مرحوم ابن فهد هلی دارد، روایت رو نقل میکند که نقلی رو میکند روایت نیست نقلی رو میکند که در اون نقل میگه یک کسی بود به دیدار مثلا اون ملک زمان خودش میرفت و مردم میدونستن که این مثلا هر چند وقت دفعه میره اونجا و اون ملک این رو خیلی دوست داره، اون پادشاه این رو خیلی دوست داره، لذا میدونستن که اون میره اونجا اهل این نیست که حاجت های اینها رو بخواد چیکار بکنه، یکی یکی بیان بکنه، در محضری قرار میگیرن که اونجا. اما وقتی که میره اونجا، اون در حقیقت ملک میداند که این حامل پیام های مردمه، به مأمورینش میگه این حاجت ها رو از جیب این در بیارید، اجابت بکنید. و اونجا مراودهشون، تعبیر خیلی زیباست که مراودهشون در حد حاجت ها نیست، اما حاجت ها هم همه چی هستش؟ رواست. لذا امام صادق علیه السلام دارد که گاهی حاجتی من رو به درگاه الهی میکشاند، وقتی به درگاه الهی میرم نسیت الحاجه، حاجت رو چیکار میکنم؟ حاجت فراموش میشه، انقدر اون عظیمه که حاجت در اون درگاه فراموش میشه. این فراموشی، فراموشی نقص نیست که بگیم نسیان در اونجا راه ندارد، یعنی حاجت سبب میشه انسان به اونجا بره و اونجا چی بشه؟ عظیمترش محقق بشه، اجابت بالاتر محقق بشه. اینا تو همه تو رابطه اله و معبوده. منتها این قربان چشم بادومیت بود که از این چشم بادومی، این تو نظام تربیتی اگر ما حواسمون باشه تو نوجوان، تو کودک اون حاجتشون برامون آشکار بشه، از طریق حاجت رابطه برقرار بشه، خدا طریقش این است، نه ما اثبات توحید بخوایم برای او بکنیم و او حاجتش نباشد و میلش نباشد، رابطه باید از طریق حاجت او برطرف بشه. منتها کار خیلی سختیه، هم شناخت حاجت، گاهی خود اون نوجوان حاجتش رو نمیشناسه، اول باید باش حاجتش رو شناسون، ادراک حاجت بکند، علم به حاجت پیدا کند، بعد حرکت از طریق حاجت. چون غفلت در عالم دنیا استون این جان، استون این عالم ای جان غفلت است، استوانه عالم دنیا غفلت است. انما الحیات الدنیا لعب و لهو، یعنی استوانه عالم دنیا بر غفلت است. اگر غفلت شکسته بشه دنیا دیگه دنیا نیست، استوانه عالم دنیا بر غفلت است. لذا مرحوم علامه هم توی بیان زیبا در المیزان میفرماید که همه حیله های شیطان، همه حیله ها برگشتش به غفلت میکند، که همون استوانه و عمود است. لذا اگر میفرمایند که از صلات و عمود و دین، صلات ذکر است، صلات ذکر است که عمود دین است، در مقابل غفلت که عمود دنیاست، غفلت عمود دنیاست. در اونجا یک کسی گفته بود از مرحوم علامه سوال کرده بودن که این بالاخره یک کد از اون رابطه های عبودی رو برای ما مثلا بفرمایید که ما عمل بکنیم. گفته بود اذکرونی ذکرن کثیرا، حواستون به ذکر باشه، ذکر کثیر. شما عبد باشید، خدا ربوبیت بلد است. شما دو تا نکته، اذکرونی ذکر، یکی هم شما عبد باشید، خدا ربوبیتشو بلده. ربوبیتو نمیخواد به خدا یاد بدید که اینو بده اونو بکن، این کارو بکن برام. ربوبیت خدا بلده، شما عبد باشید. این عبد بودن ربوبیت او تام است، عبد بودن ما باید محقق بشه. یکم اذکرونی ذکرن کثیرا، خیلی وقت گذشت. در اینجا بودیم که یه خود بلندتر بگید. بله، نیاز به ما خب بله یعنی نمی ترسی شما از آتش؟ یعنی انسان وقتی که در رابطه با اون چیزایی که معنوس براشه، آتش رو میبیند، ترس از آتش تو جان انسان چیه؟ قطعیه. از کودکی که هنوز نمیشناسه آتش رو، اولین بار که دست میزنه بلا فاصله دیگه پرهیز میکنه، دست نمیزنه به آتش. یعنی این نیاز که در حقیقت ترس از آتشه، و الا اگه ترس از آتش نبود انسان کودک دست میزد به آتش و نمیترسید و این نیاز براش محقق نمیشد، هلاک نمیشد. این تو جسمشه، آتش درونی هم، آتش در حقیقت معنوی و درونی هم همین جوریه. یعنی ما اگر یکی از چیزهایی که فرمایش خوبی هم کردید، یکی از چیزهایی که غفلت هست این است که ما این ادراک آتش رو نمی کنیم. چون ادراک آتش باطنی رو نمی کنیم نمی ترسیم، و الا اگر این ادراک صورت بگیره، ملموس و محسوس بشه برای انسان، ترس انسان قطعی بود. چنانچه در آتش بیرونی کسی به راحتی خودش رو به آتش نمیزنه، مگر در حقیقت یه استرار، یه چیزی در کار باشد که بخواد یه نجاتی بده، یه کاری بکند، وگرنه کسی سراغ آتش نمیره. این ترس که در رابطه با عالم بدن خدا قرار داده، همین رو تو نظام درونی قرار داده که اون آتش سوزاننده است، هلاک کننده انسانه. اگر می‌فرماید که الحسد و تأکل الایمان کما تأکل النار الحطب، این واقعیته که ایمان رو می‌خورد، می‌خوره ایمان رو. منتها ما آتشی که در حقیقت هیزم رو می‌خوره می‌بینیم، اما آتشی که ایمان رو می‌خوره رو نمی‌بینیم. دقت می‌کنید؟ اما این آتش واقعا نیاز انسانی که ازش پرهیز کند و بهش نیاز انسانه، چون انسان جامعه تمام مراتب و کمالات رو دار به اصطلاح حاملش هست، لذا همه مراتب به اصطلاح نیاز رو دارد، همه مراتب تلاعم رو میطلبد، از تلاعم بدنی و مناسبت‌های بدنی گرفته تا در حقیقت نیازهای چی مراتب روح، تا اون میرسه نیاز اختصاصی مرتبه فنا، همه اینها ملائمشه. و فرار از آتش که فرار از اون غیر ملائمه، نیاز ضروری انسانه. لذا هم آتش برای انسان و خوف داشتن نیاز ضروری است، هم طمع داشتن نسبت به بهشت و شوق داشتن. این طمع شوق دیگه، شوق به بهشت برای انسان چی هست؟ لذا در حقیقت ادعوه خوفن و طمعن، بخوانید او را، این دعوت شده انسان. منتها ببینید مثلا تناسب حکم موضوع، ادعوه خوفن و طمعن، یعنی کسی که خوفن و طمعن خدا رو میطلبد، ضمیر ضمیر چیه؟ خدا رو کجا میبیند؟ غائب میبیند. ادعو هو، دقت میکنید؟ ادعو هو خوفن و طمعن. پس یه موقع قرب در مرتبه ضمیر غائب است، ادعو هو خوفن و طمعن، یه موقع هست در اسم ظاهر است، مثلا هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یه موقع هست در مرتبه متکلم است، میفرماید نحنو اقرب الیه من حبل الورید، یا نحنو اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، نحنو اقرب الیه من. یه موقع هست در مرتبه بالاتر از این است که بین حقیقت انسان، یعنی فوق مرتبه اسم ظاهر و متکلم است، میفرماید ان الله یحول بین المرء و قلب. اینا مراتب قرب دیگه، هر کدام یه اثری داره، همین رو هم انسان میخواد. در ادامه بحثی که در خدمت این متن بودی میفرماید که پس مراتب وحدت، مراتب وحدت گاهی وحدت در یه صفته، گاهی در مرتبه این است که همه صفات در حقیقت وحدت دارد، که در اونجا میفرماید که لا یشارک فی کل الوهیه فهو واحد فی الوهیه، لا یشارک فیها غیره تعالی، همچنین کل الوهیه والعلم والقدره والحیات، که اینها فلهو علم، این واو عطف به الوهیت میشه، والعلم والقدره والحیات فلهو علم لا کل علوم و قدرتون و حیات لا که قدرت غیره و حیات غیره. این وحدتی که در اینجا دارد غیر از اون قدرت و علم و حیات واحدی است که دیگران دارد، چون این وحدت باعث میشه که چی باشه؟ این حیاتون لا جهلفیز، علمون لا جهلفیز، حیاتون لا، در حقیقت حیاتون تعبیر به اصطلاح لا موتفیها ظاهرا اگر اشتباه نکنم، اون در روایت اینجور وارد شده. و واحدون یه مرتبه دیگر از وحدت، من جهت ان الصفات التي له لا تتكسر ولا تتعدد، نه فقط نسبت به یه صفت وحدتش وحدت اطلاقیه، بلکه نسبت به تمام و تعدد صفات هم چی هستش؟ یه واحده. لذا تعبیر رو دقت بکنید، الا مفهوما که این تکثر هست، فعلمه و قدرته و حیاته جمیعها شیء واحد که هو ذاته. پس نه فقط در یه صفت در اون واحدیت حقی حقیقی است، بلکه در جمیع صفات این وحدت حقی حقیقی است. و وقت اگر اینجوری شد، لیس شیء منها غیر الاخر، هیچ کدام از حیات و علم و قدرت غیر از دیگری نیست. بل هو، چقدر زیبا، بل هو تعالی یعلم بقدرته، با قدرتش میداند، یقدر به حیاته، قادر است به حیاتش، چون اینا عین هم دیگه هستن دیگه. ما اینجوری نیستیم، ما یقدر رو به قدرته، درسته؟ ما قدرتمون چی هستش؟ نقدر رو به قدرتنا، ما نعلم و به علمنا، درسته؟ ما در حقیقت هر کدام از اینها به خود اون خصوصیت، چون اینها با هم دیگه متفاوتن، اما در خدای تعالی علم و حیات و قدرت و صفات ذاتی عین هم دیگه هستن و عین ذات. لذا میتونیم بگیم که یعلم و به قدرته. مرحوم علامه نقل میکند که در یک مشاهده ای که حالا خواب بودن یا بیدار بودن، امام جواد علیه السلام اگر اشتباه نکنم، چون این نقل از سابقه، امام جواد علیه السلام رو بر بالینشون میابند در حالی که دراز کشته بوده ایشون، وقتی حضرت دست میزنه به مثلا دست ایشون و بدن ایشون، میگه اونجا احساس کردم که با دستم میبینم، با دست، یعنی همون جایی که ایشون لمس کرده، تمام حواس و ادراکات از همونجا چی میشه؟ محقق میشه. اینجوری نیستش که این تو یه مرتبه، لذا در بهشت میگه که انسان یه مطعومی رو میخورد، یه طعامی رو میخورد، اما او لذت تمام لذائذی که ممکن بود رو از همون چی میشه؟ محقق میشه، چون اونجا عینیته، اونجا وحدت دارد، اونجا اینجور کثرت نیست. تازه اون یه مرتبه از وحدت است. این وحدتی که نسبت به خدای تعالی است فوق همه اونهاست. لا کم مثل غیره فی تعدد صفات، که عیناً لا، بله، این خدای تعالی این گونه است، بقیه این گونه نیستند که در تعدد صفات عیناً و مفهوماً تعدد دارند، نه فقط مفهوماً. در خداست که فقط تعدد مفهومیه. بله، این بله، این فقط مخصوص خداست. بله، نه، عرض کردم که اینم یه مرتبه از وحدته. اون مرتبه‌ای که اسماء و صفات عین ذاتن و عین در حقیقت همدیگه هستن و عین ذات، انسان به اون سمت حرکت میکند. اما او که عین همدیگه هستن و عین ذات، چون اینجا ذاتش ذات قیومی میشه دیگه، درسته؟ حضرات معصومی کمالاتی رو که دارن تقومی است و ذاتشون چون تقومی است، پس هیچگاه عینیت اونها با همدیگه و ذات، او عین ذات حق تعالی و صفاتشون نمیشه دیگه. این که معلومه دیگه، چون اونجا قیومیه، اینا تقومیه. و رو به ما یتصف الشی بالوحده من جهت ذاته، گاهی در حقیقت وحدت توی مرتبه دیگری دیده میشه که وحدت ذات فقط دیده میشه، نه در مرتبه صفات. و هو عدم التکثر و تجزی فی الذات بذات، اینو میگن احدیت. وقتی که از مرتبه ذات که عدم تکثر ذات و عدم تجزی ذات بود، اونجا این واحد میشه احد. پس تا جایی که تو صفات بود عدم تعدد بود میشه واحد، وقتی که به عدم تجزی و بساطت رسید میشه احد. لذا ایشون میفرماید که احد فوق واحد است، همچنان که موطن احدیت موطن مسامحه است دیگه، چون اونجا وطن حساب نمیشه دیگه، حضرت بود بگیم. حضرت احدیت در حقیقت فوق حضرت واحدیته. و رب ما یتصف الشی بالوحده من جهت ذاته، و هو عدم التکثر و التجزی فی الذات بذاته، فلا تتجزا الی جزء و جزء و الی ذات و اسم و هکذا. و هذه الوحده هی المسمات و احدیت الذات، که واحد وقتی که با قهار ترکیب میشه، واحد قهار میشه چی؟ یعنی تو واحد که اون همه خودش عظیم بود، وقتی قهاریت برش سلطه پیدا میکند و او رو در قهر خودش میگیرد، واحدیت میشه احد. پس واحد قهار میشه چی؟ احد. که میفرماید که لمن الملک اليوم لله الواحد القهار که احده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.